الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم روح الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الان در مدلول آیه کریمه قرآن بود و قولوا للناس حسنا، اشاره کردیم که مدرسه نجف مرحومای خویی آیه کریمه رو بدین گونه تفسیر می کنم که قولوا للناس حسنا، یعنی حسن ظن به مردم داشته باشی، لذا قول و فعل مردم رو حمل بر صحت کنی و بگویید این کار مردم انشالله کار مباحی بوده، کار حرامی نبوده، و این قولشون هم مثلا قول مباحی بوده، گفتار حرامی نداشتن. استناد کردن به روایتی از کافی شریف که در طائفه دوم ما اشاره کردیم، این خلاصه نظر ایشون بود که قبلا در جلسات قبل گفت. عرض میکنیم که اگر مقصود مدرسه نجف حصر مدلول آیه است در این معنا که فقط معنای آیه کریمه این است، هم مخالف با سایر مبانی ایشون هست. و هم برخلاف روایات تفسیری است. توضیح مطلب این که در ذیل بحث وجتنبوا قول الزور ما اشاره کردیم، مرحوم آقای خویی به تفصیل وارد می شود که اگه در یک روایت گفته شده است قول زور یعنی کذب، این تنها معنای انحصاری آیه نیست، این ذکر مصداق است. لذا در روایات دیگه گفته شود زور ایل غنا، چون خطاب به مرحوم نراقی صاحب مستند برمودن تعارضی نیست، اونم بیان مصداقه، اینم بیان مصداقه است. و بعد توضیح دادن که روایاتی میگه ان القرآن تجری مجرى الشمس والقمر، ما اضافه میکنیم روایاتی القرآن غص الى یوم القیامه، تا روز قیامت تازه است، مصادیق جدید را شامل میشه. اگه مبناشون این باشد که تصریح به این مبنا میکنن، خب عرضمون به مدرسه نجف این است، چرا به سایر روایات تفسیریه در ذیل آیه کریمه توجه نشده؟ قولوا للناس حسنا، یک روایت معتبر میگه یعنی به مردم حسن ظن داشته باشی، رأی حسن نسبت به مردم داشته باشی. سه طائفه دیگر از روایات داشتی که در بینشون روایات معتبر هم بود و مدلول آن سه طائفه اما بالمطابقه اما بالالتزام این بود که قولوا للناس حسنا، یعنی قول خوب و فعل خوب با مردم داشته باشید. خب باید به اون روایاتم توجه می شود. لذا با توجه به توائف اربعه از روایات اینجور گفته می شود که مقصود آیه کریمه با توجه به روایات تفسیریه و الله العالم این است که شما قول حسن و رأی حسن نسبت به مردم داشته باشید، هم خوب با مردم حرف بزنید، قول قبیح با مردم نداشته باشید و هم رأی حسن نسبت به مردم داشته باشید، سوء ظن نسبت به مردم نداشته باشید. دقت کنید، ما قبول داریم امر به شیء فی نفسه مقتضی نهی از ضد نیست، نه ضد عام نه ضد خاص، لکن در اصول و در فقه گاهی اشاره کرده ایم مواردی داریم که گاهی از قرینه استفاده می شود، اصل مقصود نهی از ضد است، در پوشش امر به ضد گفته شده به حکمت. گاهی قرینه داریم که درست امر به شیء شده است، ولی طبق قرینه یه ملازمه عرفی که ندیده شده بین امر به شیء و نهی از ضد او نسبت به این آیه کریمه و روایات تفسیری مطلب این چنین است: قولوا للناس حسنا. روایات تفسیری میگوید قول خوب به مردم بگویید، مقصود این است که از قول قبیح اجتناب کنید، قول قبیح به مردم نگویید. و مسلمن سب مصداق قول قبیح است، لذا ما اطلاق آیه کریمه رو قبول میکنیم به زمینه روایات تفسیریه. مفاد آیه کریمه چنین است: قول حسن و رأی حسن نسبت به مردم داشته باشی، هم گفتار نیکو به مردم بگویی، قول قبیح نگویی، و هم رأی حسن نسبت به مردم داشته باشی. نتیجه این که آیه کریمه به نظر ما به اطلاقها دلالت می کند، قول قبیح از جمله سب که از مصادیق قول قبیح است با مردم نداشته باشی، الناس هم اطلاق داره، چه مؤمن چه مسلم و چه کافر. نهایت تا به مقیدات و مخصصاتش برسید. شما اگر احتمال آقای خویی رو بگیرید، دیروز درسی اشاره کردیم میشه فن ناس، قولو فن ناس حسنا. اگر احتمال دوم رو فقط بگیرید قولو لن ناس حسنا، ولی توسعه قائلیم یا یک نسبت به مردم، در لام هم اینجوری میاد، از معانی لام هست. اگر روایات تفسیریه نمی بود اصلا احتمال آقای خویی خلاف ظاهر بود. قولو لن ناس حسنا، نقولو عن الناس حسنا، قولو فی الناس حسنا، ولی روایت معتبر کافی شریف اونجور معنا میکنه. سه طایفه دیگه اونجور معنا میکنه. همه رو ذکر مصداق میدونید. حتی اگر شما مصداق هم ندونید بگید آقا قولو للناس حسنا، یعنی هم قول الحسن للناس هم رأی الحسن فی الناس، فوقش میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، استعمال لفظ هم در اکثر از معنا اشکال نداره، هر کسی حتی قدر جامعه هم تصویر نکنه با توجه به روایات تفسیریه. همه یه نگاهی، فقط دقت کنید یک نکته قابل توجه است، این نکته اشاره کنیم، بعدا در جای خودش بررسیش ضمن یکی از مطالب میاد. و اون نکته این است که آیا سبب و علت این که قول قبیح به مردم حرام است چیز؟ آیا از ادله استفاده میکنیم علت واحده داره؟ یعنی کن مطلبی که قبلا هم اشاره کرده ایم، همه مردم کرامت ذاتی دارن، اون کرامت ذاتی دلیل است که به مردم قول قبیح نگویی. یا نه، علت مختلفه. مؤمن چون کرامت ذاتی داره قول قبیح بهش نگویی، مسلمان به خاطر این که وظیفه مدارات با اوناست قول قبیح بهش نگویی، کافر به علت این که لازم است تحبیب قلبه الی الاسلام قول قبیح بهش نگویی. این که سبب این که به هیچ کس قول قبیح نگویی چیست؟ آیا علت واحده؟ آیا علت احراز میشه؟ آیا علت مختلفه؟ خب اینو در یکی از مطالب بررسی میکنیم و بعد ادله اقامه میکنیم. شاید کسی بگه علت مختلفه، او رو جای خودش بحث میکنه. دفعه خب گفتید بسیار خوب، لذا گفتید ضد خاصشه، ولی وقتی روایات تفسیریه معتبر داریم که میگه قول قبیح نگویید، ذیل آیم وارد شده است، یعنی مدلول التزامی و عرفی رو اینجوری بیان میکنن روایات که مقصود این است. بله یعنی امر رو حمله بر استحباب کنیم. اشاره کردم گفتید یک روز، بله قبل دست بود، بعد دست بود گفتید، دست کردم احد اعلام قوم حفظه الله در انوار الفقهاش میگه قرینه داریم بر این که این فراز آیه رو حمله بر استحباب کنیم، قرینه سیاه. حالا دیگه توضیح ندیم، اولا قرینه سیاه برعکس اینه اون که ایشون ادعا میکنن، بعدم نه، وقتی روایات تفسیری لسان الزامه، قول قبیح نگویید به مردم، اینا همه دلالت میکنه برای اینکه این مستحجنه، این نهی ظهور امر ظهور در وجوب داره، مدلول التزامی هم نهی تحریمیه، رفعیت از اینا با این مطالب ممکن نیست. هذا تمام الکلام در دلیل سوم بر این که سب الناس مطلقا حرام است. دلیل چهارم یا روایت چهارم بر این که سب الناس مطلقا حرام است، روایتی است در کافی شریف. سند رو ببینید، یک اشاره به سند، بعد هم وارد مدلول بشید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، در بعضی از نسخ وسائل تو پرانتز عن ابیه اضافه کرده، عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل سب رجلا بغیر قذف یعرض به هل یجلد؟ قال علیه تعزیر. سند این روایت معتبر است؟ عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که حدود 336 روایت هم در کتب اربعه ازش نقل شده است، مرحوم نجاشی در شرح حال حفید و نوه ایشون اسماعیل ابن حمام ابن عبدالرحمن عبارت نجاشی این است: ثقتون هو و ابوه و جدو. لذا این عبارت نجاشی تصریح به این است که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که جد اسماعیل ابن حمام است ثقه است، لذا سند معتبره. یک تشکیک شده در این سند و اون تشکیک این است که گفته شده است نقل یونس از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله کان استغرابی داره، لذا مثلا عنه و عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که در کلام شیخ کلینی آمده و صاحب وسائل و آقای خویی اینا عنه رو به یونس برگردوندن، بعضی از محققینی که در دارالحدیث کافی رو تحقیق کردن تو حاشیه اشاره میکنن که مثلا نمیدونیم یه عنه به یونس برمیگرده، نقل یونس از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مثلا نداریم، لذا ارجاعی ضمیر مشکله، سند چنینه، ما اون تشکیکات قبول نداریم. حالا یه توضیحی داره، الان وارد توضیحش نمیشیم چون اشکال اینجوری فعلا برطرف میکنیم. اگر کسی تردید کنه در نقل یونس از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عرض میکنیم شیخ کلینی به سند دوم در همان باب، این حدیث سوم بعد حدیث 17 یا 18، همین روایت رو به سند آخر نقل میکنه. سند دوم شیخ کلینی اینه: حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عن رجل سب رجلا بغير غصب يعرض به. فقط فرق با اون روایت، روایت اول داشت هل یجلد، روایت دوم سریع‌تره، هل علیه حد؟ فقال علیه تعزیر. حالا به مدلول میرسیم. این سند دوم قابل تصحیح است. حسین ابن محمد ابن عامر الاشعری توثیق داره، شیخ مرحوم کلینی است. معل ابن محمد با عباراتی که اطراف او وارد شده و بحث داره امکان اثبات وثاقتش هست، میشه وثاقتش رو اثبات کرد. و شا حسین ابن علی ابن زیاد الرشا است، توثیق خاص داره. بله بله. ابان حدود 900 روایت در کتب اربعه داریم عن ابان. ابان مشترک بین دو نفر است، ابان ابن عثمان و ابان ابن تغلب، و هر دو ثقه هستند. لذا کل اسنادی که وقع فیه ابان، ابان یا ابان ابن تغلب یا ابان ابن عثمان، هر دو ثقه‌اند، مگر این که ابان نقل کنه از سلیم ابن قیس یا سلیم ابن قیس، عن ابان عن سلیم ابن قیس. اگه نقل اینجوری باشه، ابان نه ابان ابن تغلب نه ابان ابن عثمان، ابان ابن ابی عیاش هست که حالا او جای خودش باید بحث کنه. لذا در غالب اسناد ابان معتبره و مشکلی نداره. لذا از نظر سند کسی عن یونس عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو تردید درش داشته باشه، این سند دوم قابل تصحیحه. لذا سند معتبره، از نظر سند این روایت چهارم مشکلی نداره. اما از جهت دلالت، راوی سوال میکنه، در سوال دقت کنید، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل سب رجلا بغیر غصب یعرضو به، مردی سب کرده است مردی رو بدون قصدی که تعریض کنه به اون قصد، یعنی جنه سبش کرده بدون قصد. حالا شاید در طایفه بعدی روایات و مناسبتی اشاره کنیم. سب یه وقت هم اشاره کردیم، احد مصادیق سب قصد، قصد سب خاصیه، نسبت عملیه شنیع جنسی زنا یا لواط به کسی میشه قصد، یکی از مصادیق سبه، ولی سب عام از قصد. خب در این روایت راوی از امام سوال میکنه، مردی رو سب کرده بدون قصد، یجلد شلاق زده میشه، حد داره، در اون نقل دوم علیه حد و در سب حد است، سبی که قذف نباشه، نسبت عملیه شنیع جنسی به کسی نباشه. آیا حد زده میشه؟ امام علیه السلام فرمودن علیه تعذیر، این شخص تعذیر داره، حد نداره. خود دقت کنید، مختلف در روایات، در بعضی روایات حد اهم از تعذیره، حالا ممکنه بعد هم تو بحث قصف هم اشاره کنیم. یه روایت هم داریم صریحا میگه کافر و میگه حد داره، حمل میکنن حد اهم از حد و تعذیره. گاهی نه، حد به همون معنای خاص در مقابل تعذیره، ظاهرم در این روایت اینجوری استفاده میشه، حد در مقابل تعذیره، که امام میفرماید نه حد نداره، تعذیر داره، اینجا در مقابل تعذیر، در مقابل حد است. حالا دقت کنید، با استدلال رو بیان کنیم بعد گوش میکنم مطلبتون، ببینیم استدلال چجوره. امام میفرماید این کسی که سب کرده است بدون قصد تعذیر داره، من جانب آخر روشن است، از روایات استفاده می شود تعذیر در عمل حرام است. عمل حرام تعذیر داره. پس این یک نکته، از روایت استفاده میشه از سب و بغیر قذفن حرامون. چرا حرامون؟ چون علیه تعذیر، چون تعذیر داره. من جانب آخر، نکته دوم را دقت کنید، ما از روایت استفاده میکنیم از سب و مطلقا حرامون، مسبوب هر کی باشه، مؤمن باشه، مسلمان باشه یا کافر باشه. به چه دلیل؟ این اطلاق از ترک استفسال استفاده می شود. جنده اطلاق مقامی است. راوی می گوید سب رجلن رجلن بغیر قذفه. خب امام نفرمودن این مسبوب مسلمانه یا کافره؟ خب جای این سوال بود. راوی داره میگه سب رجلن رجلن، مردی مردی رو سب کرده، امام میگن علیه تعذیر. اگر تعذیر و حرمت اختصاص می داشت به سب المؤمن یا سب المسلم، خب جای این بود که امام بفرماین سب رجلن رجلن مسبوب مؤمن است، مسلم است یا کافر است. امام ترک استفسار می فرمان علیه تعذیر. معلوم میشه حکم چنینه، اذا سب رجلن رجلن فعلیه تعذیر. اگه مردی مردی رو سب کنه تعذیر داره، سواء مسبوب مسلمان باشه، کافر باشه یا مؤمن باشه. حالا بفرمایید، حالا یکی یکی، اگر آقا مقدمه نه تو روایات نه، مراجعه کنید روایات مسلم قصد و همین معنای اصطلاحی رمی به فحشای خاص کنم، فحشای خاص خود دیگه نمیتونیم بگیریم. وقتی نمیتونیم دیگه نمیتونیم. شما روایات دیگه باب قصد رو ببینید روشن. بفرمایید. حالا او یه بحث در مقام تعلیمه یا در مقام عمله، تو اصول بحث کردیم خیلی هم، حالا چالش هم جای خودش داره و چکارم بکنیم، خیلی بحث مفصلی. چرا؟ خب حالا اینا دیگه باید از خارج زمین میکرد. ظاهرش اینه، راوی سوال میکنه سب رجل رجلا علیه التعذیر، علیه التعذیر یعنی علی الرجل الذی سب رجلا التعذیر. این اطلاق شکل میگیره واقعا. بس در مقام تعلیم بوده، مقید بعدا ذکر شده. اون چه اوج رو اطلاق رو اگر بگیره معناش اینه فحص کنید از مقیدات، ما هم فحص میکنیم در جای خودش. میگه مگر این اطلاق ثابت شد، حالا ببینیم آیا مطلقا سب الکافر حرامون، به چه علت، به چه دلیل، مستثنیاتش کجاست، برسیم دیگه اونا رو جای خودش بحث کنیم. بسیار بله، خیلی داریم که افراد از قضیه حقیقیه میپرسن بالاخره. همش فقیه نیست که از قضیه حقیقیه میپرسه، غیر فقیه هم از قضیه حقیقیه میپرسه، ولی ممکنه یه مصداق هم تو ذهنش باشه، ولی همین که مصداق رو بیان نمیکنه، خصوصیات مصداق، این داره از قضیه حقیقیه میپرسه. سب رجلون رجلن، امام هم ترک استفسار میکنه، نمیفرماید این مسعود مؤمن بود مسلمان بود یا نه، که بعد بفرماید اگه کافر بود درش به دهن تو آمد بهش بگید، اما اگه مسلمون بود کار خلاف کرده، حرام علیه تعذیب. امام ترک استفسار میکنن، مطلقا میفرمان علیه تعذیب، لذا اطلاق منعقد میشه. خب اینم دلیل چهارم که یا روایت چهارم که بحث سندی و عرض کنم دلالیش مطرح شد. روایت پنجم، گروهی از روایات است که در مورد قذف وارد شده است، نه مطلق السبب. ما نمیخوایم از این طایفه پنجم یک تعمیمی استفاده کنیم به مطلق السبب، توجه کنیم. اون چه میخواییم از این طایفه پنجم استفاده کنیم در خصوص قذف که یکی از مصادیق سبب است، ما روایاتی داریم که تصریح میکند به این که قذف غیر مسلمان هم حرام است، مجوسی و کافر. این هم خودش نکته ایست، این روایات رو هم یک اشاره بکنید، بعد به جنبندی این طایفه برسید تا بعد سایر طبائف روایات. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در کجا؟ در بس در قصد، نه قصد ظاهر روایات اینه، ال انتصاب و ال زنا و اللوان، این دو، بله این دوتا. و اگر آمد و به شکل دیگری قصد کرد او رو به شکل دیگری، قصد معنای لغویش آقای رحمانی گفتن اینه افکندن، یعنی یک چیزی رو نسبت به کسی بیفکند، یه تهمتی، هر چی رو که مطرح کنم میشه قذف، ولی معنای اصطلاحی این نیست. معنای اصطلاحی قذف اون معناست، قذف هم حد داره، سایر سبها میرسیم، سایر سبها تعذیر داره، ولی اگه سب در پوشش قذف بود حد داره. کسی به کسی گفت یبن زانیه، نسبت مادر اوست به زنا، این توهین نسبت به این مسبوب خاص، قذف نسبت به مادر او، لذا من جانب حد داره که قذف، من جانب اهانت به این مسبوب است تعذیرم ممکنه داشته باشه از دو جهت. حالا اینا دیگه جای خودش خیلی
مسبوب، تعذیر
نه، ما که وارد نمیشیم این باطل کتاب و قضا.
بله. هل يندد المسلم الحد بالافتراء عليهم؟ قال الله ولكن
مثلا يعذب. همین اشاره کردیم گاهی جلد و حد به معنای خاصشه، نشد ضربش الله، حالا چقدرم از اون به اون معنای خاصشه، گاهی جلد اعم مثلا. الان در این گونه روایات یه روایت میخونیم که اعم مثلا، در این گونه روایات جلد در مقابل تعذیر، حد در مقابل تعذیر است، که تعذیرم عمل حرامی است اما حرمتش اقل از حد است، لذا مستلزم حد نیست، تعذیره. وقت تعذیر چیه؟ مصادیقش چیه؟ بحثایش تو کتاب القضا مفصل، اینجا دیگه جای بحثش نیست. در غیر حرام، در مواردی که گفته می شود با حکم حاکم مخالفت بکنه، این گونه روایات دلالت بر اون معنا نمی کنه دیگه. بله بعضی از روایات در بعضی از موارد غیر بالغ هم اطلاق تعذیر شده، آیا اونا تعذیر اصطلاحیه یا ادبه روایات معتبر داریم اونجا اطلاق ادب میشه برش. اینا رو یه بار جای خودش بحث کرد که اطلاق تعذیر هم گاهی مسامحتن تعذیر نیست. تعذیر معناش اینه غالبا مواردی که مخالفت میکنه، یعنی یک حرام شرعی مرتکب میشه، در اون حرام شرعی حد نیست، کنه یه حق الناسی هم هست میگن تعذیر. بله نه بس دارم نه این نیست، شاید محشین کافی هم تحت تأثیر حرفای این بزرگ قرار گرفتن این تشکیک رو کردن. این رو باید مفصل بحث کرد، عمرای کلیشم قبول نداریم، نه میشه هن یونس هن هن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله باشه. تشکیک اونا این است که یونس که انه معهود نیست از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله روایت داشته باشه. حالا اینم جواب داره که دیگه تفصیله نخواستی وارد بشی با این تعطیلات و با این اوضاع و با این اوضاعی که به سر من اومده در این تعطیلات و اینا دیگه حالا یکی به فرمون چی
در مورد این روایت صحبت خود کافر اگر قصد کافر
حد
نداره
چجور میتونیم حالا این تعصیر رو
ما در مورد کسی داریم سوال پرسیم که اگر قصد بشه حد
نه اصلا راجب حد سوال نمیشه. ببین سوال این سب رجلون رجلن به غیر قصد، این سائل میدونه در قصد حده.
کی در قصد حد داره؟ مسلمان در قصد.
خب حالا مسلمان اتفاقا یه روایت داریم علیه حدون ولو کافر باشه، ممکنه توی طالبه بعدی اون روایت رو اشاره کنیم، ولی سندش که کمی تردید عن یونس عن بعض رجاله، ولی نه قایم حد اطلاق میشه بر معنای عام. امام میفرماین بله حد نداره ولی تأثیر داره، سب رجلون رجلن تأثیر داره، چه کافر باشه چه مؤمن باشه چه مسلمان باشه.
من میخوام بگم قضا ما دقیقا هست در سوال این بوده در مورد این کسی داره سوال میپرسه که اگر قصدش کردیم.
نه از کجا معلوم؟ چون در جای دیگه حتی اطلاق حد بر کافر هم شده، از این نمیتونیم قدر متیقن بگیریم، دست از ظهور برداریم.
الان اگر یک شخصی مسلمان یک کافر را قصد بکنه حدش میزنم؟
نه تعذیرش میکنم.
پس یعنی بگم قرینه سوال اینه که
از کجا قرینه سوال اینه؟ ببینید و از کجا توجه به این نکات داره او؟ سب رجلن رجلن علیه حد یا یجلد؟ امام می فرمان یعذر.
سوالش اینه میگه این آیا حد میخوره یا تعذیره اگر کافر باشه که فرق نمی کنه چه قصدش بکنه چه
سبش
بکنه.
میگم اول کلام همین، آخه در روایت دیگه اطلاق حد بر کافر شده، میگه انسا باشه ذکر باشه کافر باشه مسلمان باشه علیه حد. لذا اونجا مرحوم شیخ طوسی با روایت چیکار کنه؟ میاد دو تا احتمال میگه، ممکنه مادر این کافر مسلمان بوده لذا از اون باب حد بهش میزنه، ممکنه نه مقصود از حد تعذیر باشه. لذا همونجا هم بس، همونجا هم اول کلام، همونجا هم اول کلام، همونجا هم کسی حرف نیدم قولی، نمیخوام بگم من قولی دیدم بگیم که یو حد و نه، ولی جای حرف داره بالاخره.
بله
از کجا؟ از کجا وقتی همین جا گفته میشه تعذیر هست، همین جا نسبت کافر هم گفته میشه تعذیر هست، اون روایاتی داریم شیخنا، اون روایات دیگه ای که میگه به مجلوسی شما نسبت چنین چنان نده، یه روایت کافر هم باشه تعذیر داره، ما نمیتونیم یه قرینه خارجی اطمینانیه بگیریم که همچه قرینه ای داره. احتمال فایده نداره، نه مضر به ظهور نیست. احتمال اگر یه جوری ببینید، احتمال اگر یک شکلی باشه که واقعا بیاد یه اجمالی درست کنه در روایت، ممکنه بپذیریم، ولی احتمال بیه حد نیست که اجمال درست کنه.
از روایت قبل تا روایت قبل میخوان این نتیجه رو بگیریم که
نه گفتیم دیگه، الان گفتیم حداقل احد مصادیق سبک قذف باشد نسبت به کافر سریعا نهی شده است. ما همین مقدار، بیشتر نمیخوایم بگیم، به همین مقدار در مطالب بعدی نیاز داریم. ما اصلا نمیخوایم قیاس کنیم بگیم حالا که قذف الکافر مسلم حرام است پس سبه مطلقا حرام است. ای از اقوا و ادون، نه قیاس و مساوات، ای همین مساله و یه حرفاست که بعضی ها میگن از اون بابا باید یه جوری باز کن. نه ما هم چه حرفی نمیزن، نه
خواهد بگید در مورد مسلمان یا مؤمن هم به نتیجه بگیر یا
نه. نه ما هیچ، ما فعلا از طایفه پنجم میخواییم نتیجه بگیریم آقا قصف الکافر حرام، همین مقدار وقت به دردمونم میخوره، در مطالب بعدی همین مقدار به دردمون میخوره. ما تا الان تا قبل از صحیفه پنجم بعد اثبات میکنیم، میگیم آقا همچی اطلاق استفاده کردیم از روایات و آیه کریمه که آقا از سب و مطلقا حرام، چه کافر چه مسلمان چه مؤمن. حالا موارد استثناء چیه؟ به چه دلیل؟ آیا علت در همه موارد یکیه؟ کافر کرامت ذاتی داره مثل مسلمان، کسی رو قبول نکنه بگه نه نسبت به کافر به جهت دیگره که بعد اونا فوش ندن، مثلا ناسزا نگن به مقدسات ما مثلا، ولی نسبت به مؤمن کرامت ذاتی داره. مسلمان داره یا نداره؟ از باب تقیه مداراتی قولو للناس حسنا حسنا، ببخشید قولو للناس حسنا هست، اما دلیلش چیه؟ از این روایات توایب استفاده نمیشه تا بعد برسیم.
این را در مورد قرآن یک روایت رو مرحوم تصدیق خصوصی در احوالی آوردن که یا معاشر شیعه قولو زنا زینا بلا تکونو علینا شینا بعد قولو لناس خسنا. بعد از در میشه این را تفسیر همین قولو لناس کنون زینش رو
میگم زینش
که وحف زور
خوندیم که
و کفوها
گیره که خوندیم، گیره که خوندیم جز توایب بود دیگه، اشاره کردیم. بله
را روایت سنت
نمیگیده یا به یونس ممکنه برگرده و نفر بعدی در هر دو تا صورت روایت تصدیق میشه، چی به یونس برگردیم تنها روایت بالاخره صحیح هست شوی نفر بعدی یونس هم برگرده اونم استقرار روایت صحیحه. نه اشکالی اینه که گفتیم این محشین کافی آقا هم از قول سای زنجانی حفظ الله نقل میکنن آه پسر آقا خب پسیر تصدیق بگید چی میگن که ما با کی طرف باشیم این مهمه. خب آزاده ایشون چی میفرمان؟ یه بار دیگه بگید که باز ان یونس آمده. بله چون حتما از کافی گرفته و چون در کافی انهو هستش، ایشون فکر انهو یعنی ان یونس مثلا، پس این استحسان شیخ طوسیه مثلا، ازا قرینه نمیشه. ما اشاره کردیم سایب و سایر همین استحسان رو داره، مرحوم آقای خویی همین استحسان رو داره و یه استحسان هم درست. اون تشکیکیم که اون محشین نمیدونم این تشکیک رو میشون داره یا نه، که آقا برای چی انگلوس من عبدالرحمن ابن عبی عبدالله درست نیست، چی میگن؟ خب ایشون میگن یکی دو تا روایته، پس این معهود نیست. ما گفتیم وارد این بحث نمیشیم الان، قبول نداریم این شبهه رو، ولی اگر کسی هم چه شبهه‌ای کنه، مثلا محققین کافی دارالحدیث ذیلش نوشتن که آقا ما نمیدونیم این مشکل مثلا، حالا عبارت چنان یادم نیست قبلا دیدم، بعد حالا ببینید عبارت چی اگه بیارید، میگن آقا این سند مشکل داره. ما میگیم آقا ببینید، ما میگیم اولا حرفتون درست نیست، یعنی یونس عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله درست، این خوبه، حرف خوبیه، حدس آقای خویی، حدس شیخ طوسی، حدس صاحب وسائل درسته. ثانیاً اگه دری تردید کنید همین روایت سریع‌تر به اون سند دیگه وارد شده و اون سند قابل تصدیق.
اگه شما بگید یونس نمیتونه از عبدالرحمن نقل کنه،
خب
زمین رو میگیم چیکار میکنیم؟ خب بس به یونس زمین رو نذاریم، نفر بعد یونس بزنه.
این حرفا باید بزنه، این یکی کمی معهود نیست در تعابیر شیخ کلینی.
این چیزی معهود نیست، خب وقتی انهو داره میگه مطور به نفر آخر داره.
نه اینجوری نیست، این که
شما از کجا میگید مثلا؟ خب
حالا اون باید بحث کرد یا نفر بله بله تعبیر ببینید یا یونس یا نفر قبلیه به الا آخر
خود کافی میگه یا یونس یا نفر بعدش بکنم عبدالله ابن سلامه یا
حالا
اون شخص اگه ثقه باشه مشکلی نداره دیگه
باید بحث کرد یه انواعی شیخ کلینی چیه مقصود چیه وقتی روایت بر از به قرائن بر اساس کدوم روایت نگاه چیه اینو باید بحث بشه الان دیگه آقای قائم ما قاعدیم بلخ
آیا
شما صادق هستید؟ السلام علیکم مجاهدی علی القائدی. بله.
آیا شما فضیلت من موضوعش بله. قول قوی دیگه.
بله.